أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم. عرض سلام و ادب و تعزیت خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه دخان را مطرح میکنیم. آیه تلاوت شده آیه 38 و به دنبال اون آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار فرمود ان هؤلاء یقولون. بازگشتی شد به بررسی حالات و افکار و عقاید مشرکان عصر نبوی که نمونه از خروار پیشین و پسین میان جماعات انسانی هستند. این گروه میگویند که ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین. نیست مگر همین یه مرگی که ما داریم و بعد از آن هم نشری، برخاستنی و احیاء زندگی دوباره نیست. مفاد و محتوای سخن این جماعت انکار حیات واپسین بود، یعنی اینها معتقدند که زندگی همین است و جز این نیست، کما این که در سوره بعد جاسیه هم اشاره کردیم که قالو میگویند ماهی الا حیاتون دنیا، هرچه هست همین زندگی دنیاست، نموت و نحیا، همینجا میمیریم، زنده میشیم و همینجا هم میمیریم و ما یهلکنا الا الدهر، خبری هم نیست، هرچه هست همین طبیعت است و نظام طبیعی عالم است که بر اساس اون هم به هلاکت و نابودی خواهیم رسید. خب پس اون چه گفته شد در اینجا تا این قسمت این بود که مدعای این جماعت و باور پوشالی آنان این است که زندگی همین است و پس از آن خبری نیست و حیات واپسینی وجود ندارد. این نکته بارها در قرآن گفته شده است و به زبانهای مختلفی حضرت پروردگار پاسخگوی این شبهه واهی است. الان هم اون چرا که تلاوت کردم در آیه 38 به زیباترین شکل با بنیانی ترین و فلسفی ترین مبنا حضرت پروردگار پاسخ این جماعت رو میدهد و مطرح میکند. فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما و اون چه بین این آسمان ها و زمین است، یعنی تمام کائنات و هستی را لاعبین. و حال این که ما لاعبین باشیم، لاعبین از ماده لعب به معنای بازی و بازیگری، و حال این که ما بازیگری باشیم و به بازی گرفته باشیم این آفرینش و این وجود را، و به دنبال اون و ما خلقناهما و نیافریدیم این آسمان و زمین را الا بالحق که میرسیم و خواهیم گفت. خب همان گونه که ملاحظه فرمودید طبیعی است که آیه 38 در پاسخ مطلب پیشین است، دیگه باید ارتباط با مبحث قبلی داشته باشه. مدعای اینها این بود که زندگی همین است و حیات واپسینی نیست. حضرت پروردگار چگونه پاسخ این رو مطرح می کند؟ پاسخ این است که تمام این آسمان و زمین و این هستی به لعب آفریده نشده است. خیلی زیباست. یعنی اگر این آسمان و زمین و این هستی با نگاه لاعبانه آفریده می شد و لعب پشتوانه آن بود، بله حق با شما بود، زندگی همین بود و بعد از آن هم دلیلی برای بودن و هستی شاید متصور نبود. اما ماجرا این است که این آفرینش به لعب ایجاد نشده است، بازی در اون نیست، بلکه حق و حقیقت است، بنا و بنیاد این آفرینش که رقم خورده است. خب این شیوه بیان رو نیاز به توضیح داره که خیلی دقیق و خیلی عمیق، همونطور که عرض کردم مطلبی که حضرت حق بازگو میکند بسیار بنیادی است، از اساس بنیاد آفرینش است. و ماجرا این است که در خلقت الهی عزیزان این نکته بسیار مهم است که آفرینش الهی آغاز قاعده مندی دارد و پایان هدفمندی. این دو نکته رو دقت بفرمایید. آفرینش الهی در نکته آغاز و پیدایش قاعده مند ایجاد شده است و انجام آن هم هدفمند و غایتمند است، یعنی پایان آن رو به غایت و هدف مشخصی سیر و حرکت دارد. خب یه مجموعه این که آغاز و انجام او چنین است، متصف به این صفت است، بدیهی است که آنچه در او جاری است حکمت است و عدالت است، مبتنی بر حکمت حکیمانه الهی ایجاد و مبتنی بر عدالت الهی شکل گرفته است، جریان دارد و به پایان میرسد. همین مقدار سخنی که عرض کردم اگر فهم شود بسیار مهم عزیزان. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم به آیات شریفه قرآن، جمع و جماعتی میگویند که ادعای اینها این است که ممکنه در این وجود آیا بطلانی دیده میشود، این وجود چه نقشی دارد، چطور آفریده شده است، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. این آسمان و زمین و این هستی به باطل و بطلان آفریده نشده است، این گمان واهمانه پوشالی جماعت کافران است که چنین میپندارند. خب نقطه مقابلش چیه؟ یعنی چی سلب میشه از بنیاد و شالوده آفرینش؟ بطلان. نقطه مقابلش و ما خلقناهما الا بالحق، این آفرینش به حق آفریده شده است. یعنی هنگامی که خلقت الهی را نگاه میکنیم تمام اجزاء آفرینش از آغاز اون هیچ بطلانی در اون نیست، یعنی هر بخش اون که نگاه میکنیم حکیمانه بر اساس قاعده انضباط و کاملا زیبا چشمگیر بدون نقص و بدون خلل آفریده شده است. الذی خلق کل شیء احسن کل شیء فخلقه. خداوند سبحان همه چیز را احسن کل شیء، هر چیزی در نهایت حسن موزون از دورترین اجرام و اجزاء آفرینش تا ریزترین موجودات تا خردترین پدیده های خلقت، اگر مولکولی است، اگر اتمی است، اگر ذرات ریزتری است، اگر کوارکی است، اگر هر چه است، تمام این مجموعه به گونه ای آفریده شده است که جای جای اون هنگامی که مطالعه و دقت در اون میشه اثر حکمت الهی، قاعده مندی الهی و عدالت الهی در اون کاملا دیده میشه. بالعدل قامت السماوات و بالعرض، در یه قاعده موزونی این مجموعه آسمان و زمین افراشته و پبرجا شده است و جای جای اون رد و اثر حکمت الهی را نشان میدهد و به مخاطبان خودش به جلوه میگذارد. اجازه بفرمایید این رو استفاده کنیم از این آیه که چند بار در این سوره خواندیم. جناب موسی کلیم با این جمله کوتاهی که پاسخ فرعون رو داد، البته نقل این جمله به نقل قرآن است، شاید عیناً با این ادبیات و الفاظ که موسی نفرموده است، اون به زبان عبری گفته است، اما دقت بفرمایید این که فرمود پروردگار تو کیست، پرورش دهنده این هستی کیست، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. در همین جمله و عبارت دقت بفرمایید، در منطق پیامبران الهی پروردگار وجود کیست؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. خداوند هر پدیده ای را که آفریده است با تمام استانداردهای دقیق حکیمانه الهی آفریده است، بدون هیچ کاستی و نقصان، در جای خود موزون و هماهنگ، در درون و برون، در درون همه اجزای درونی اون و در برون با تمام نظام آفرینش هماهنگ و منطبق. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. خداوند چنین آفریده است پدیده ها را، به تعبیر شبستری جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، تجلی گه جلال و گه جمال است. و ادامه ابیاتی که محمود شبستری بازگو میکند. خب این آغاز خلقت رو که نگاه میکنیم این چنین است. به همین خاطر عزیزان میبینیم جریان آفرینش هم همینه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بعد این در مسیر خودش قرار میگیرد با همین فرمول، یعنی با همین ابتناع بر حکمت و عدالت، با همین انضباط و انتظام آفرینش سیر خودش رو دارد. به همین خاطر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تمام دانش تجربی که بشر ادعای اون رو دارد و امروز گمان میکنیم که ما در بالاترین سطح و قله دانش تجربی و نچرال ساینسیم دیگه، این اوج دیگه، تمام تجربیات و تمام دانش و همه چیز و شکوفایی دانش بشری امروز دیگه در این عصر و زمان ماست. در تمام طول تاریخ چنین دانشی کار دانشمندان علوم تجربی چی بوده است مگر؟ یعنی تمام تلاششون رازگشایی از اسرار و روابط پدیده‌های خلقت بوده است. یعنی اومدن با دانش تجربی اثبات کردند قاعده مندی آفرینش رو، کار دیگه ای نکردند دانشمندان. ما میگیم مکتشفین، یعنی کشف کردن. چی رو کشف کردن؟ رازهای خلقت رو کشف کردن، اسرار آفرینش رو کشف کردن، روابط پدیده های خلقت رو با هم کشف کردن، شدن کاشف. اومد این شد کاشف فلان، این کاشف چطور، اینا کشف کردن دیگه. اون چرا موجود بود که چیزی که ایجاد نکرده کسی در این خلقت، که همین رازها و رابط رو و این فرموله‌های حاکم رو. مگر آقای نیوتن چی رو کشف کرده مثلا؟ مگر نمیدانم بفهمید انیشتن چی کار کرده؟ نسبیت انیشتن مگر چیه؟ قواعد موجود و فرمول اصلی نسبیت مگر چیه؟ تمام اون چرا که در این آفرینش هست توانسته است حالا تازه به یه شمه‌هایی از اون برسد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. این هم بر اساس ظواهر است، بر اساس ظواهر این قواعد است. اگر میگید مخترعید، اختراع یعنی چی؟ یعنی این که بر اساس این وضعیت موجود فرمول ها رو پیدا کرده، مشابه سازی کرده، این شده اختراع. خب بنابراین این یعنی چه؟ اگر این رو نگاه میکنیم اصلا عقبه دانش تجربی چیزی اثبات نمی کند مگر اینکه بالعدل قامت السماوات و الارض، مگر اینکه و ما خلقناهما الا بالحق، که آفرینش الهی مبتنی بر حق، مبتنی بر یه اصول و قواعد و قاعده مند آفریده شده است و جریان دارد. خب این بسیار امر بدیهی و امر روشن و امر زیبایی است در اصل آغاز و آفرینش خلقت. همینطور که عرض کردم خدمت از این، جریان آفرینش رو هم پروردگار سبحان چون رب است، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر نظامات و کلی آفرینش به دست خداوند است. ذات پروردگار که ساعت ساز لاهوتی نیست به تعبیر کسانی ماننده، حالا اسم نبریم، بالاخره اینا کنجی نشسته باشد و تماشا کند اون چرا که آفرید است، کوک کرده این ساعتو داره کار میکنه. نه، حضرت پروردگار تدبیر میکند، نظارت میکند. علم یعلم بان الله یرا، شاهد است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. خداوند یه اصطلاحی بود زبان اون اصلاحات اراضی رژیم گذشته، در پرونده ها می نوشتن در مدارک عرض به خدمتون، اونهایی که میخواست تقسیم نشه، مشمول تقسیم اراضی نمیشد، می نویسن مالک شخصا به کار است. این اصطلاح تو همه اسناد هست، مالک شخصا به کار است. نظام آفرینش خداوند سبحان شخصا به کار است. حضرت پروردگار که کل یوم هو فی شأن، این حضرت اوست، این حقیقت پروردگار آفرینش است. درست؟ یعنی با همون حکمتی که خداوند آفرینش را آفریده است و با همون عدالت داره جریان پیدا میکنه و تدبیر عالم همین گونه سیر و جریان دارد. لذا در این نظام آفرینش به لحاظ تکوینی و طبیعی که میبینید مقوله‌ای به نام کذب جا نداره عزیزان. چرخه باد و باران هیچ کذب و دروغ در اون نیست. رویش، بارش، تابش، این سه پدیده عمده آفرینش هیچ دروغ درش نداره، هیچ کذب نیست. اصلا اون تعریف زیبای منصوب به امیرالمومنین، از صدق مطابقت المنطق للوضع الالهی یا للهیئت الالهیه، راستگویی یعنی مطابق آفرینش الهی حرکت کردن، دروغ یعنی خلاف آفرینش. گاهی این بیت رو خوندم برای این مدعا عذرخواهی میکنم، هیچ جو کشتی که گندم بردهد میشه؟ به زمین ما جو بدیم گندم برداریم؟ هیچ جو کشتی که گندم بردهد؟ هیچ شد اسبی که کره خر دهد؟ نه، نظام آفرینش بر اساس صدق و عدل است عزیزان، جریانش اینه. لذا در این نظام تکوینی دروغ نیست، در این نظام تکوین عالم خیانت نیست، در این نظام تکوین عالم ظلم نیست، ظلم راه نداره در نظام تکوین عالم. این که فرمود معصوم لو بغا جبل علی جبل لهدمه الله، اگر کوهی به کوهی ظلم کند خدا کوه ظالم رو تکه تکه می کند. این داره نظام جاری و قاعده ملموس آفرینش رو در نظام تکوین مطرح می کند. در نظام تشریع و قانونی الهی هم همینه، ظلم جایگاهی ندارد، از ظلم و ظلمه، کذب جایگاهی ندارد و این انحرافات از مسیر عدالت و از مسیر حکمت محکوم و مردود است. پس خدا به حکمت و عدالت آفریده است، با حکمت و عدالت جاری است، پایان این آفرینش هم با حکمت و عدالت است. مجموعه خلقتی و نظامی که چنین آغاز و جاری و پایان میپذیرد، این نمیتواند به لعب باشه، نمیتونه در این بازیگری باشه. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، اگر خدای سبحانه نافرینش رو میافرید و موتتن الاولا فقط میبود، یعنی همین زندگی دنیای نافرینش میشد چی؟ دیگه نه حکمت در اون بود، نه عدالت بود، نه انتظام و نظم بود، و میشد یه بازی و بازیگری، یعنی همانی که بالاخره 700 سال قبل برگردیم و از زبان صاحب ربایی بخوانیم که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زبهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این شده شوخی، لعب، یه بازی، یه بازی، یه کاره. بازی یعنی چه؟ بالاخره این بازی های کودکانه، یعنی هدفی قایتی نیست برای اون، برای کودکان، برای شکوفایی ذهنشون، برای بالاخره ارتباط با بچه‌ها، خیلی از استعداداشون درست. اما تصور بفرمایید یه انسان عاقل بالغی، اترمن و انتق نصریو و دهر به انسان دواریو، چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و تراوت به بازی و طرب رو به جوانان بگذار. آیا انسان شما عقل بالغی رو ببینید؟ بالاخره قدیما بچه‌های چوبی زیر پاشون میگرفتن از سواری میکردن، داره این کارو میکنه. خب بعد این میشه قصه بهلول در بغداد دیگه. اگر کسی این کار، شما ببینید یک کسی اومده است این بازی‌های، این ماشین‌های بچگانه رو گرفته، این هواپیماهای اسباب بازی رو گرفته، داره بازی میکنه تو خیابان، چی میگید به این انسان؟ میگید این مختل المشاعر دیگه، احتمالاً این باید یه مشکلی براش پیش اومده باشه، یه جایش تکان خورده است مثلا، فرض بفرمایید. این میشه لعب در غیر جای خودش، توجه دارید؟ این آفرینش لعب نیست، تمام اون هدفمند و آیتمند است. و برای احتراز از لعب بودن نمی سازد. اساسا یکی از ادله وجود و ضرورت معاد برهان حکمته، چون این وجود و آفرینش با حکمت آفریده شده، لذا نمیشه زندگی این باشه که یه انسانی بیاد با تمام این مقدمات و با تمام این عرض به خدمتون پیشبینی ها و تمام این سخر لکم ما فی الارض جمیعا، این آمده باشد 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، این مقدار گندم، این مقدار بنج، این مقدار حبوبات، غیره غیره، بخورد و بعد هم مات فاته برود و تمام بشه. این یه بازی بیمعنای، یه شوخی خنددار، گریدار بیش نیست. اگر این باشد زندگی، باید گفت که زندگی کردن من مردن تدریجی بودان، چه جان کند تنم عمر حسابش کردند. اینو باید گذارد به کنار و باید به چنین آفرینشی گفت که متاسفانه جز لعب و بازیگری در آن دیده نمی شود. این رو خداوند نفیش میکنه. خلقتی که مبتنی بر عدالت و حکمت است، انجام اون، جریان اون، پایان اون، پس نمی سازد با این که زندگی همین باشد و موتتون الاولا باشد و ماهی الا حیاتون الدنیا، این سازگاری نداره. خب می بینید به بیان دیگه هم باز همانی که در سوره مبارکه مؤمنون خدمت عزیزان گفتیم وجود داره. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان میکنید که ما این آفرینش رو عبث آفریدیم؟ اینم در کنار اون لب نفی میشه در قرآن. عبث در جای خودش گفته شد، یعنی کاری که خوب آغاز میشود با تمام محاسبات و دقتها، اما در میان کار میماند و از بین میره، گتره و ناتمام میمونه، دیگه این پایانی ندارد، رها میشه. تصور بفرمایید با یه طرح و نقشه و محاسبه و نظارت عالی یه بنای، یه پروژه قوی شروع میشود. میانه های پروژه که میشه دیگه میگن نه، ما این پروژه رو لازم نداریم، بیاید جمعش کنید، بیاید بولزر بندازید، تمام این که این سالها انجام شد، این صدر و این فلان رو، این رو جمع کنیم. این کار میشه چی؟ میشه کار عبث بیهوده، کار بیهوده و عبث. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما گمان میکنید این بنا آفرینش شما عبسه؟ بعد در ادامه فرماید و انکم الینا لا ترجعون، یعنی اگر رجوع به سوی خدا من نباشد، اگر پایان نیکی در این آفرینش نباشد، این کار میشه عبس بیهوده. برهان احتراز از عبس، از براهین دهگانه اثبات معاد و عرض به خدمتون بررسی معاد در قرآن کریم. مگه میشه چنین چیزی باشد؟ مگر میشه خداوند این آفرینش رو بدون پایان و بدون دنباله بیافریند؟ در اون صورت لعب است، در اون صورت عبس است، در اون صورت لهو است، فقط یه بازی است. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر میخواستیم این آفرینش لهو باشه خودمون بلد بودیم فرمول لهو به این بدیم، نمیشه. نه، تمام اون چه میبینید فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، هرگز لعب و بازیگری در اون وجود ندارد. و ما خلقناهما الا بالحق، نیافریدیم این وجود رو الا بالحق. دقت بفرمایید، این بایی که بر سر حق اومده میتونه دوتا با باشه، یا با ملابسه باشد به تعبیر ادبا، یعنی همراهی و پیوند. ما این آسمان و زمین رو نیافریدیم مگر این که در جز جز اون حق و حقیقت وجود داره. برید بررسی کنید، مطالعه کنید، از اصل وجود هر پدیده‌ای رو ببینید کجای اون بطلان دیده میشه درش، کجای اون ناموزونی است، کجای اون آنارشیست است و به هم ریختگی است، کجای اون بی‌دقتی است، کجای اون ناهماهنگی است. هر بخش رو که میبینید در اون حقیقت جاری است، در جریان آفرینش حقیقت جاری است، با حق، پایان اون هم حق است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، که لازمه این حق اجرای عدالت تمام است. لازمه این حق این که ملابسه و قرینه به حق است این است. خیلی جالبه، گاهی در قرآن، اجازه بفرمایید دستن استفاده کنم، اگر اشتباه نکنم باید همین پیش رومون سوره مبارکه جاسیه باشه، خیلی جالبه. ببینید آیه 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا حسبان دیگه، ظن و گمان و باطل، آیا چنین گمان باطلی دارن کسانی که اجترحوا السیئات، کسانی که اکتساب و اجتراح بدیها و سیئات کردن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا رو مثل کسانی قرار میدیم که ایمان و عمل صالح انجام آوردن و عمل صالح انجام دادن، سواء محیاهم و مماتهم، آیا زندگی، مرگ، حیات و ممات و پس از آن برای این دو یکیست؟ سا اما یحکمون، بسیار بسیار این داوری غلطی است که اینها میگن، چون و خلق الله السماوات و الارض بالحق، چون خدا آسمان و زمین رو به حق آفریده است، ولی تجزا کل نفس بما کسبت، به همین خاطر هر نفسی باید به اون که عمل کرده است جزا داده شود، و هم لا یظلمون، و هیچ ظلمی در کارشون نیست. یعنی چقدر زیبا قرآن حقانیت آفرینش اختزا می کند که عدالت در بین باشد در میان انسانها. آیا میشم نجعل المتقین کالفجار؟ یه انسانی تمام زندگی رو به خدمت بگذاراند، یه انسانی تمام زندگی رو پاک بازانه به بشریت خدمت کند، تمام حدود الهی رو پاس بدارد، مرزهای نفسش رو کنترل کند و به مراقبه و به دقت و به زیبایی و شکوهمندی عمر به پایان برساند، با یه کسی که هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و منکری نیست که به جا نیاورده باشد، بعد این دو پایانشون یکی باشه، به چه صورت؟ به این که پایانی وجود نداره براشون دیگه، یعنی دیگه خبری نیست بعد از این. خب این میشه سواء محیاهم و مماتهم، مگه میشه چنین چیزی باشه؟ آیا میشه با خلق و حق آفرینش چنین چیزی به خیر؟ حق بودن آفرینش در جز جز اون اختزا میکند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، باید تمام انسان‌ها این جهان کوه هست و فعل ما ندا باز می آید نداها را صدا. باید انسان‌ها به تمام حقیقت اعمال و وجودشون همان گونه که در آیه خواندیم همه انسان‌ها جزا داده باشن به ما کسبت به اون که به دست آوردن و به نتیجه برسن. این میشه خلق به حق آفرینش. پس آفرینش الهی، ساختار خلقت، حکمت وار بودن آفرینش، مبتنی بر قاعده مندی آفرینش، هدفمندی آفرینش، همه و همه براهی نیست برای اثبات این که قطعاً این دنیا و این زندگی مقدمه ای بیش نیست که در پس اون حیات مشعشع و درخشانی است که در انتظار انسان هاست با تمام رو شدن حکمت الهی، عدالت الهی و بروز حقایق خداوندی. چقدر زیبا این دعای رو پیاپی حضرت پروردگار فرمود. و ما خلقناهما الا بالحق. البته اون با دوم رو نگفتم، این با ملابسه. معنای دوم کلمه با هم میتواند با سببیت باشد، یعنی ما این آسمان ها رو، آسمان و زمین رو نیافتیم مگر به یه علت های حقی. خداوند هدف به اصطلاح قایت حقی، اقراض حقی در این آفرینش دارد که این وجود را آفریده است که بالاخره شکوفایی و به بار نشاندن اوج خلقت و قدرتمندی خداوند سبحان با موجودی به نام انسان مشاهده میشه. و اون یبن آدم خلقت الاشیاء العجلک و خلقت که العجلی است. چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. این ماجرای انسان و خلقت. فرمود و ما خلقناهما الا بالحق. اما در ادامه می فهمد ولکن اکثرهم لا یعلمون. خیلی این آیات اینطور وقتی میگه خداوند پایان آیه، یه غمی تو وجود انسان میاد. با همه این عظمت، با همه این وضوح، با تمام این شکوهمندی، ولکن اکثرهم لا یعلمون. حالا این هم رو اگر بزنیم به همین جماعت قبلی، اما اینهایی که این ادعا رو میکنن اکثرشون هیچ علمی ندارند و لذا فایده براشون حاصل نمیشه و نمیتوانن ارتباطی با این حقانیت خلقت برقرار کنند و اینها در همون بازی و بازیگری موندند، در همون زن باطلشون موندن، در بطلانشون موندن. و اینکه یا اینکه ولکن اکثرهم رو به کل انسان‌ها بخورد دیگه، ولکن اکثرهم لا یعلمون، که این هم دور از حقیقت نیست و واقعیت ماجرا همینه. بالاخره الان مبنای زندگی 7 میلیارد امروز جامعه بشری اکثریتشون بر این است که آفرینش الهی به حق است یا به لعب است. خب اکثرا این نیست که به حق باشه، اکثرا این نیست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو در انتظار باشن و باور داشته باشن. این هم بدیهی است که قرآن بازگو میکنه. خب حالا که کار به اینجا کشید و بحث با حقانیت آفرینش الهی، اثبات جهان واپسین میشه، برهان حکمت میاد، برهان حقیقت میاد، برهان اعتراض از عبس میاد، برهان عدالت میاد، برهان حرکت میاد، این براهین میاد و چنین واقعیتی رو مطرح میکنه. فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. و بدانید که براستی یوم الفصل میقات آنان است به تمام معنا، همگی، همگی وجود و بشریت. بالاخره تمام این هستی که به حق آفریده شده است به سوی حق هم حرکت میکنه. الالله تسیر الامور، همه خلقت به سوی خداوند حرکت میکنه، منتها هر بخشی از آفرینش و مخلوقات به استعداد خودشون به سوی خداوند حرکت میکنن. سهم انسان از حرکت به سوی خداوند و فرجام پایانی یه حقیقت بلند شگفت‌انگیزی است که فمن کان یرجو لقاء ربه، که قرآن از اون تعبیر به لقاء الله میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، آن به آن در حال حرکتی تا پله پله تا ملاقات خدا. این سهم انسان در این آفرینش که رجوعش از این شکله، از این نوع است. و دریغا از انسانهایی که برخوردار از این موهبت میتونن باشن و نیستن. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها این لقا براشون دست نمیده، تنزل پیدا میکنن مثل بقیه موجودات میشه بازگشتشون به سوی خداوند، بدون این معنا و بدون این فهم و بدون این رشحات متعالی. خب حالا با این بهانه ان یوم الفصل میقاتهم، به راستی که یوم الفصل میقات آنان است اجمعین. کلمه میقات رو اول بگم، میقات مفقات، مفقات وقتی باشه مثل میزان، مفزان از ماده وزن، میقات مفقات از ماده وقت، مفقات یعنی موعد، یعنی موعد زمان، موعد زمانی همه اینها یوم الفصل است. گاهی صحبت از مکان است، در قیامتگاه از زمان است. ان یوم الفصل، قرارگاه اینها و وعدگاه اینها یوم الفصل است. خب از اسامی عجیب و بسیار مهم عالم واپسین در قرآن عزیزان، خانم و آقایان، یوم الفصل است. یوم الفصل، کلمه فصل به معنای جدا شدن است ابتداعا در لغت، لذا به این محل جدا شدن استخوان‌ها از هم چه میگوییم؟ مفصل، که اینها فصل داره. اما معنای دوم کلمه فصل، یعنی در اصطلاح و استعمال کلمه فصل با یه ادامه‌ای به کار برده میشه. یه شبی به یه بهانه اشاره کردم، فصل الخصومه، فصل الخصومه وقتی میاد تو میدان اصطلاح یعنی جدا کردن خصومت ها. اینجا در این اصطلاح فصل به معنای قضا و داوری است. فصل یعنی داوری کردن. به قاضی میگویند که قاضی فصل الخطاب دارد دیگه، فصل الخصومه میکنه، یعنی یه ادعای حق و باطلی با هم مخلوط شده، کسی خواهان است، کسی خوانده شده است، و هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند دیگه. اینها اومدن دو ادعا دارن. اینجا هنر و کار قاضی و شم القضا است که بیاد این حق رو از باطل ممزوج کند، به صاحب حق بدهد و باطل رو طرد کند. نام این عمل میشه چی؟ میشه فصل الخصومه، کاری که قاضی میکنه. به این معنا که عرض میکنم خدمت عزیزان، ان یوم الفصل از اسامی قیامت یوم الفصل، یعنی یوم القضا، یعنی یوم داوری الهی، روزی که خداوند به تمام حقوق رسیدگی میکنند، تمام حقها از باطلها جدا میشه، مدعیان حق آشکار به هویدا، مدعیان باطل انسو جدا و به اصطلاح روشن شده. داوری الهی به بالاترین و بهترین شکل، حکم قضای الهی، حکم الهی محقق میشه. این یوم الفصل است که دیگه هر کسی به حق خیش، بر اساس عدالت خیش، این که گفتیم و ما خلقناهما الا بالحق، تو اینجا هم دیده میشه دیگه، چون بر چه اساسی این فصل و داوری الهی شکل میگیرد؟ و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بر اساس قسط، و الوزن یومئذ الحق، بر اساس حق، همون حقی که خدا آسمان و زمین رو بر اون آفریده است و با اون آفریده است، میشه معیار فصل خداوند در قیامت. یعنی حق در یک کفه است، به تعبیر ما آورده های انسان ها توی یک کفه است، بعد با حق سنجیده میشه. سخنی که بهره از حق دارد، اندیشه‌ای که بهره از حق دارد، رفتاری که بهره از حق داره، میشه فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. اون کسانی که سنگین موازینشون، یعنی چی؟ یعنی بهرهشون از حق زیاده، اندیشه هاشون منطبق بر حق، توحید حقی دارن، جهان بینی حقی دارن، معاد حقی دارن، نبوت حقی دارن، و همه باورها و عقایدشون جزئی و کلی منطبق بر حقه. چقدر عالیست، چقدر عالیست، چقدر خون دل خوردند عزیزان بزرگان در طول تاریخ که این معیار حق پیرامون عقاید و باورها باشد. چه خون دلی خوردن، چه خونها ریخته شد، چه شهدایی تقدیم کردن در باب قلم اندیشمندان، که حق سایه بر عقاید بیفکند برای پیروان این کتاب، و از مسیر حق عدول نکنه اندیشه ها تا ثقلت باشد. گفتار حق، گفتاری که مبتنی بر معیارهای حق و حقیقت است، رفتاری که مبتنی بر پایه ها و سنجش های حق است، این دیگه میشه بهترین عرض به خدمتون نتیجه. و خداوند بر اساس این حق داوری میکند، فصل میکند اون روز، لذا میشه یوم الفصل. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. دیگه تمام اون چرا که میبینیم، چه خبره تو دنیا عزیزان؟ والله من فکر میکنم کمتر بوده روزگاری، البته علتش معلومه، همین بوده، همیشه همین بوده، یعنی به وقتایی خود بنظر میکنه، مثلا فرض بفرمایید در یه بازه‌های زمانی مثلا 50 سال قبل، شاید در یه سال مثلا در یک کشور مثل ایالات متحده آمریکا بیش از 500 فرقه نوظهور سر از خاک برآوردند که بعضی از اینها دیگه رسانه‌ای شدن، کاراشون اون زمان جدی شد و خودکشی‌های جمعی غیره کارهای مهمی که انجام دادن برای خودشون. اما اون زمان ابزار انتقالش نبود. الان که هر کسی هر پرت و پلایی میتواند تصویری از اون بگیرد، یه ادعایی بکند و منتشر کنه در سطح دنیا، الان بحث این رسانه و مدیا کار رو به اینجا کشانده است. شاید در هیچ عصر و زمانی با توجه به این ابزار این موقعیت نبوده که این مقدار تشتت، این مقدار اظهار نظر، دکانداری و مکتبداری و این حرفا مطرح باشه برای بشه. خیلی سخت واقعا در روزگار تلخ، سخت و دشواری زندگی میکنیم. خدا رحم کند به نوجوانان و جوانان ما که اینها بتونن مسیر حق رو بگیرن تا یوم الفصل و به کجراه و بیراه نرن. همین افش در روز این آقا فلان مطلب رو فرستادن، نگاه کنیم بعد جواب بدیم. آمینیم. چه آسمان و ریسمانی بافته میشه عزیزان که اون رو اینها اسمم گذارده میشه، یکیش عرفان نامیده میشه، یکیش چی نامیده میشه، یکیش فلان نامیده میشه، بهمان نامیده میشه و هیچ بهره ای از حقیقت هم در اینها میبینید نیست. متاسفانه و منصفانه عرض میکنم نیست. خب اینها باید فصل بشه. ان الله باید خداوند سبحان قضاوت کند فی ما کنتم فیه تختلفون. میرسد روزی که تمام این پنبه ها باید زده بشه دیگه، تمام این باطلگویان، تمام این مدعیان رسوا در اون روزی که یوم الفصل است. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بر اساس همون والوزن یوم ازن الحق و معیار حقی که حاکم میشه که آغاز خلقت هم با همون حق شروع شده است. حالا در کنار این معنا، معنای دومی هم برای یوم الفصل وجود داره با همون معنای لغوی. خب بالاخره ما در دنیا که نگاه میکنیم مثل که دنیا یوم الجمعه. شما هر شهری رو نگاه میکنید، فلان شهر اروپا، فلان شهر کجا، فلان قاره تو آسیا، فرقی نمیکنه تو کشور خودمون، یه شهر رو که نگاه میکنید شهروندان زیر پوشش شهروندی جمع شدن با هم. با چه نیتهایی؟ با چه انگیزه هایی؟ با چه افکاری؟ با چه عقائدی؟ با چه روش زندگی؟ با چه خصوصیات؟ اینا همه با هم اجتماع دارن. دنیا یا ملجم شده همه رو توی کشور، همه رو توی یه کره، همه رو توی قاره، همه اینها توی شهر، روی محله، حتی توی خانواده جمع میشن. اینها تو هم یه جمع خانواده نشستید ببینید 50 تا فکر در میاد، چقدر اختلاف نظر وجود داره بین اینها، چقدر متفاوتن اینها با هم. اما تمام این اجتماعات در عالم قیامت از میان برداشته میشه و اون عالم میشه یوم الفصل. ولو اینکه زن و شوهر باشن، ولو پدر و پسر باشن، ولو خیش و قوم و تبار و همشهری و همولایتی و همقبیلهی و و و همشعبی و همکشوری و غیره باشن، اونجا گفته میشه ومتاز الیوم ایها المجرمون. با یه معیار، با همون معیار حق جدا میکنند انسانها را از هم. اونجا دیگه دوستی هایی که در دنیا وجود داشت، الاخلاء و بعضهم یومئذ لبعض عدو، اینا جدا از هم میشن، دشمن از هم. با هم نیستند اصلا، اصلا خطکشی میشه. اون عالم عالم خطکشی و جداسازی است. تمام این اشتراکات و عناوین حزبی و گروهی و شهری و شهروندی و هم محلی و هم خانوادگی و خونی و تمام این نسبت ها برداشته میشود و تقطعت بهم الاسباب، همه اینها برداشته میشه و صرفا بر اساس ایمان و تقوا و حقیقت انسان ها دستبندی میشن. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، دو گروه هم بیشتر نمیشن. اما الذین سعدوا و اما الذین شقوا، یا سعادتمندان نیکبختان مؤمنان اهل تقوا یا ظالمان و کافران و فاجران گروه مقابل، دیگه شق سومم نداره. این میشه فصل، همه جدا میشن اونجا دیگه. اونجا اربال ها زده میشه، فصل ها زده میشه، اجازه داده نمیشه که کسی خودش تو این صف بزنه. اون آیات زیبای سوره مبارکه حدید، بالاخره اون اینا داد میزنن آقا نختب اسم نور کن، بیاد ما از شما بگیریم، خبری نیست، برین دنبال کارتون و هیچ خبری نیست. و زربه بینهم بسور فاصله ها ایجاد می شود. اونم که عرض باطنه من قبل اهل عذاب است و از اون طرف هم ظاهرش رحمت است و باطنش عقوبت و عذاب. این فاصله ها زده میشه بینهما برزخون لا یبقیان. فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. چقدر تکان دهنده است عزیزان. حالا به این مناسبت یه تعریفی از اون یوم الفصل میشه از اون عالم. کلمه یوم هم که دیگه معنای عالمه در اینجا، روز که نیست دیگه، روز رو اصطلاحا میگیم. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. عالمی است که در اون عالم لا یغنی، اقناع نمی کند هیچ مولایی از مولایش چیزی را، ولا هم ینصرون و نه آنان یاری داده می شوند. خب لا یغنی اقناع یعنی بسندگی. چه مقدار به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ حمایتی اجتماعی، چه به لحاظ مثلا مسائل دیگر، من نیازی دارم که کسی بتوند این نیازهای منو برآورده کنه که من به بسندگی برسم. اگر یک کسی به لحاظ کافی حمایت مالی از من کرد، حمایت عاطفی کرد، حمایت اجتماعی کرد، من را اقناع کرده است، من را بسنده کرده است، این میشه اقناع. یوم لا یغنی، اون عالم عالمی است که هیچ کس نمیتواند هیچ کس را بسندگی کند و اقناع کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا، هیچ مولایی از مولایی. دقت بفرمایید کلمه مولا اینجا و موارد دیگری در قرآن کریم به معنای اولا بالامر، یعنی اون کسی که صاحب امر است و سزاوار امر است و کار دست اوست. این کلمه مولا به این معنا، این همون استعمالی است که ما در کجا داریم، من کنت مولا فهذا علیون مولا، همون بحث حدیث شریف قدیر است و اون تعبیر. حالا این که دیگه پاره ای از جماعت اصرار می‌ورزند، بالاخره حالا از اهل سنت یا دیگرانی بالاخره اون التفات و دقت لازم رو در معنا و عبارت ندارن، دیگه العهده تو علی الراوی به عهده خود اونهاست. اما کلمه مولا در النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مولا مفعل به معنای اولا، این فراوان در کلام عرب، به معنای فعیل فراوان در کلام عرب به کار برده شده است، یعنی چه به معنای ولی اولا بالامر یا مولا، هر سه به یه معنا است. در قرآن هم که فراوان میبینیم که این اولیاءه الا المتقون، اولیاء مسجد و حرام نیستند مگر متقین. یعنی چی اولیاءش نیستند؟ یعنی صاحبان اختیارش، کسان اختیار مسجد الحرام، نمیشه دست هر کسی داد، هر کس و ناکس و بی سر و پایی که نمیتونه خادم الحرمین باشد و این بخواد ادعا کنه که حرمین شریفین میخواد اداره کند. اهل تقوا باید اداره این حرمین رو به عهده بگیرند و متولی امر آن باشند. این همون متولی بودن و همون ولی امر بودن است. فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی دم یعنی کی؟ یعنی کسی که از دیگران اولویت بیشتری داره و اختیار این قصاص و خون دست این فرد است. در همه اینها مشخصه کلمه مولا یعنی اولا بالامر، یعنی ولیی که اختیار دست اوست. جالبه که این واژه از الفاظ ازدادم هست در کلام عرب، یعنی مولا اون کسی که اولا بالامر، اون کسی که اختیار و امر دست اوست، و اون کسی که اختیارش دست دیگری است، به هر دو مولا گفته میشه، یعنی هم اولا بالامر هم مولا علیه، به هر دو مولا گفته میشه. توجه فرمودید؟ لذا موالی، شما هم به اهل بیت علیهم السلام میگید موالی، هم موالی اونهای ما، یعنی اونها اداره امر ما میکنند، ولی ما هستند و ما ولی اونها هستیم، موالی اونها هستیم. این معنا مولا از الفاظ ازداد. حالا با این توضیحات، یوم لا یغنی مولانا عن مولا شیئا، مولای اول میشه اون اولا بالامر، دومیشه به لحاظ الفاظ ازداد میشه چی؟ اون کسی که امورش اداره میشه. هیچ صاحب اختیاری، هیچ اداره کننده امری از هیچ کس دیگری نمیتونه هیچ اقناعی بکند و کاری برای او انجام دهد و او را بسنده کند. یعنی تمام، از هیچ کسی هیچ کار بر نمی آید. یوم لا یغنی عالمی است که هیچ کس اختیار و ولایتی نداره که در اون عالم بتونه کاری بکنه. چرا؟ چون هنالک الولایه لله الحق، بر اساس همون حق همه ولایت امروز از آن خداست و تمام ولایات و تمام اختیارات برچیده می شود. فقط اونجاست که نعم المولا و نعم النصیر است. او مولا و نصیر است. اونجا دیگه برای کسی نه ولیست ولا نه نصیریست. این ترکیب رو مکرر در قرآن میبینیم که اینجا هم همون به کار برده میشه، هم مولا ولا هم ینصرون، اون نصرته میاد. یوم لا یغنی مولانا مولا شیئا، هیچ کمیت همگان لنگ است در اون عالم فصل. لا یغنی مولانا مولا شیئا ولا هم ینصرون، و هیچ کی یاری و نصرت نمیشه، هیچ نصرت و یاری هیچ کس نمیشود. خب خیلی تکان داد و خیلی تاثیرگذار و خیلی باعث حزن اندوه. به دنبالش فرمود الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. این الا دیگه امیدها رو برگرداند. الا من رحم الله، مگر آن کسی که رحم الله، خدا او را رحمت کند و مشمول رحمت خیش قرار داد. حالا این الا به لحاظ ادبی میتواند استثناء متصل باشد یا استثناء منقطع باشه، فرقی نمی کنه. یعنی هیچ خبری نیست. ولا هم ینصرون، اگر به این انتهای آیه بزنیم، الا من رحم الله، مگر خدا کسی رو رحم کند که نصرت بهش بشه، یاری بهش بشه. یا اینکه بگیم اینها که کارشون تمامه هیچ، اما یه گروهی هستن که اینها مشمول رحمت خدا میشن و حسابشون از این جماعت جداست. به هر دو شکل میتونیم آیه شریفه رو استثناء رو متصل یا منقطع بگیم. اما خلاصه معنا چی میشه؟ بله، راهی وجود دارد برای اینکه این انسانها بالاخره یوم عالمی است که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اونم به شکل اطلاقش هیچ کی نمیتونه برای هیچ کاری بکنه و هیچ یاری نیست. راهی دار؟ بله، راه هست برای یاری شدن انسان ها در همون عالم. بله راه هست، اما این راه از کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ از کجا میشه این راه رو پیدا کرد؟ از مسیر رحمت الهی. من رحم الله، چرا؟ چون انه هو العزیز الرحیم، چون خداوند هم قدرتمند است، توان این کار رو دارد، هم پیروز، هموار پیروزی است که اما رحیمه. و این رحمت در ذات الهی به گونه ایست کتب علی نفسه الرحمه، و بناس به بهانه رحمتش رو برای بندگانش سرشار کند. خب حالا چطور این رحمت شامل حال میشه؟ این آیه شریفه رو بسیاری از مفسران از ادله موضوع بسیار مهم و دلنواز و امیدوار کننده شفاعت در قرآن کریم میدانند. این رحمت الهی که شامل حال انسان ها میشه و نصرت میاد و ولیی بتواند برای ولیی، مولایی برای مولایی بتواند گره گشایی کند، این نیست مگر همان که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی میخواد شفاعت کنه مگر آن کسی که باذن الله باشد. میدانیم مقوله شفاعت مربوط به قیامت دیگه، اون شفاعتی که میگیم، نه اون واسطه گری و همکاری که در دنیا وجود داره که اسم اون همگاهی شفاعت گفته میشه، نه اون شفاعتی که به معنای واقعی در قرآن گفته میشه. آیات متعددی رو مباحث مفصلی داره که در جای خودش گفتیم. این عالم قیامت، و تو اون عالم عزیزان، تو اون عالم که دیگه بالاخره تنها راه این است که خداوند به مقتضای رحمت خودش اگر بناس کسی برای کسی کاری کنند، یک گروهی باشند که اینها اجازه سخن گفتن داشته باشند. الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، یک کسانی باشند که خدا بهشون اذن داده باشه اینا حرف بزنن، دهانشون بسته نباشه در قیامت. یک کسانی هم که اینها ازشون بخرن در قیامت، نقش داشته باشند اینها، یعنی کسانی باشند که اینها بتونن به صحنه بیان و به اذن الهی سخنی بگویند و کاری بکنند و اقناعی بکنند. بله، اون به اذنه و به اذن الله این اتفاق میفتد که ادله کافی. منتها این کسانی که به صحنه میان به مصداق رحمت الهی میان، هیچ خود ساخته نیستن، یعنی خودشون اقدام نمیتونن بکنن، باید به اذن الله. الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرزا، باید اذن و رضای الهی باشه که میشه همین رحمت خداوندی. اگر این اذن و رضا اومد بعد شفاعا میتونن به صحنه بیان. حالا برای کی میتونن شفاعت کنه؟ این مولای اولی برای اون مولای دومی کیه که میتونه شفاعت کنه؟ این هم همونطور، این هم باید به اذن الهی باشد. و یا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نمیتونن شفاعت کنن مگر برای کسی که خدا اجازه بده بپسندد، لیاقت شفاعت رو داشته باشه. خلاصه این که الا من رحم الله باز میکند یه درب رحمت ایران، که از این درب رحمت عنوان شفاعت است که با بقیه ادله قرآنی مورد قبول خواهد بود. خب به اینجا که رسید، انه هو العزیز الرحیم، دیگه کام مزه دیگه پیدا میکند. یا الله، ان شجره الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کقلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم. ثم دیگه قوغاز از سخت ترین آیات قرآن در مورد دوزخ و قهر و عقوبت انسان ها این چند آیه است که دیگه بعد از بیان رحمت الهی من ورود نمی کنم و این رو میگذارم. البته بعد از اون باز از زیباترین آیات قرآن نقطه مقابلش میاد، جلوه رحمت. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. این تقابل دوگانه آیات عجیبه، شگفت‌انگیزه، که دو نوبت آینده‌ای که بحث داریم انشاءالله باید اختصاص بدیم به این دو دسته آیات، یه جلوه قهر الهی و یه جلوه لطف الهی و رحمت خداوند رو بر بندگانش ببینیم و بررسی کنیم و باید حق مطلب ادا بشه. لذا میگذارم که فردا شب ببینیم این چه درختیست، شجره زقوم، اونم شجره ای که به تعبیر دیگر آیات نها شجرتون فی اصل الجحیم، در مرکزیت جهنم. مگه در جهنم میشه درخت بروید؟ کدوم آب و هوای جهنم است که درخت به اجازه رویش میده؟ اینها یه مطالبی است که باید انشاءالله خدمت عزیزان و بزرگواران فردا شب به ادامه مباحث بپردازیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و به برکت قرآن و به برکت سید الشهدا و برکت شب تاسوعا حسینی و صاحب تاسوعا رحمت و عنایات و برکات و عفو خودش را شامل حال بشریت و شامل حال ما بگرداند و دشواری ها و سختی ها و این ابتلاعات و زنگ ها رو از جامعه بشری و از ما مسلمانان و موالیان اهل بیت مرتفع بگرداند. خب من طبق معمول باز امشب هم نمی گذرم و یه آیه کوتاه رو خدمت عزیزان در تأویل وجود مبارک حضرت سید الشهدا سری میخونم و اشاره به مقتل. آیه 33 سوره مبارکه اسراء که الان یه اشاره به اون داشتم در بحث. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید اون نفسی را که خدا حرمت به او داده است. نمیتوانید تصرف در جان انسان ها بکنید الا بالحق، مگر دلیلی برای این کار باشه. بلا تقتل النفس التي حرم الله الا بالله و من قتل مظلوما، اگر کسی مظلومانه کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، قرار میدیم برای ولی او و صاحب دم او قدرت و سلطانی که او صاحب دم. فلا یسرف فی القتل، اسراف در قتل نمی کند. انه کان منصورا، چه اون مقتول چه این صاحب دم منصور است. اون مقتول منصور این، خب این دیگه در روایات میاد که عن جابر عن ابی جعفر جابر جوفی نقل میکند از وجود مبارک امام باقل که نزلت هذه الآیه فی الحسین علیه السلام و علیه السلام، این آیه در شأن وجود مبارک سید الشهدا است. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی این سلطان، یک این که حسین ابن علی مظلومانه کشته میشود، اما فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی او می آید و سلطه به او داده می شود و منتقم خون او عین طالب و به دم المقتول به کربلا. انه کان منصورا، که برگردد به مقتول عباس این ابن علی در عین اینکه کشته می شود اما پیروز است، یاری داده شده یه الهی است. 1381 سال می گذرد، باز امشب میگید شب تاسوعا، فردا شب میگیم شب عاشورا، باز جامعه ماتم به تن میشه. به من و تو برادر اختصاص ندارد، به مشهد و به ایران و به آسیا و به اروپا و امریکا. و الان بسیاری از عزیزانی که همزمان برخط عرایض بنده رو میشنوند که خب لطف دارند، به تعداد عزیزان بسیار زیاد است، عدد و رقم نمیگم، همین الان همراه ما هستند و بسیاری از اونها جامعه سیاه به تن دارن در اقصانقات عالم. تمام این دنیا الان پر است از کسانی که این سو و اون سو دارن میگن فردا و پس فردا خواهن گفت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، در همه جای این دنیا و جهان به زبانهای مختلف، انه کان منصور. این روایت فراوانه. روایت دیگه از وجود مبارک امام باقر، من قتل مظلومن فقط جان لولی سلطانا، فرمودن خوال حسین ابن علی قتل مظلومن و نحن اولیاء او و ما خاندان ولی دم او هستیم، و القائم منا اذا قام منا طلب بسار الحسین، و قائم ما خاندان هنگامی که قیام میکند او همان ولی دمیست که خداوند سبحان او را قدرت میدهد و سلطان میدهد و چنین میکند و چنان میکند. از امام صادق علیه السلام من قتل مظلومن فقط جعلنا لمن، ادامه تا فرمودن زاکه قائم آل محمد یخرج فیقتل بدم الحسین، میاد و خروج بدم سید الشهدا میکند، که اگر فلو قتل اهل الارض لم یکن مسرفن، این خون خونی اگر تمام زمین هم کشته بشن اسراف نمیشه، اما لم یکن لیسنع شیئا یکون صرفا، بر اساس قاعده الهی عمل می کند و اسلاف در انتقام نمی کند، در خونخواهی نمی کند. ثم قال ابو عبدالله فرمودن یقتل والله زراری، به خدا سوگند انتقام می گرد و می کشد، زراری یقتلت الحسین، دودمان قاتلان سید الشهدا را. این سوال ممکنه بگن که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششدر زدن گردن مسگری، اینو در قرآن می بینیم، بنی اسرائیل زمان پیامبر مورد خطاب قرار می گیرن، چرا پیامبران رو می کشتید، چرا پیامبران رو کشتید، اینا نکشتن پدرانو چون کشتن، اما راضی به عمل قومن فهو منهم، کسانی که راضی به عمل پیشینیانشون هستن و اگر فرصت تیغ دستشون بدن همون کار رو میکنن، میشن چی؟ میشن همونها. دیدیم در عصر زمان خودمون، به گوش خودم شنیدم، اسم نمیبرم، فلان فرمانده تکفیری سعودی، اصالت سعودی، وهابی سعودی، میگفت تصمیم ما این است که نام سیدنا معاویه را و سیدنا یزید رو برجسته کنیم در این سرزمین و انتقام اونها رو بگیریم از روافض و روافضیان. جولانی میگفت دودمان بنی امیه امروز هستند و این جریان باقی است تا عین طالب و بدم المقتول به کربلا و همه اونهایی که این فکر، این مرام و این عمل را دارند. خب این هم اشاره به آیه شریفه، و اما به سرعت من اشاره به مقتل کنم و استفاده کنیم انشاءالله. دیگه امشب شب خاصی است، شبی است که اخاک اخاک انما لا اخن له کسائن الى الهیجاء بغیر صلاحی، شاعر عرب گفت برادرت برادرت، اونی که برادر نداره مثل این که بدون اسلحه میره به میدان. امشب شب برادریست. فرمود سید الساجدین رحم الله العباس، خدا عمومون عباس رو رحمت کنه، فلقد آثر و ابلا، ایثار کرد، آزمون پس داد، و فدا اخاه به نفسه، وجودش رو فدای برادرش کرد، حتی قطعت یدا، تا دو دست او قطع شد، فعبدله الله عز و جل به هما جناهین، یتی رو به هما مل ملائکه فی الجنه، خدا به ازای اون دو بال به او میدهد که چون فرشتگان سیر میکند در بهشت، همان گونه که برای جعفر ابن ابی طالب انجام داد. و بعد فرمودن ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یقبته، خیلی جمله مهمیه این، یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، عباس ابن علی مقامی دارد در قیامت که همه شهدا فی سبیل الله قبطه عباس رو میخورن. چه کرده است این مرد که به این مقام رسیده است؟ من کوتاه میگم، ان العباس لما لعا وحدته اتا اخا. حضرت عباس ابن علی دیدن دیگه کسی نمونده است، اومدن پیش برادر گفتن یا اخی هل من رخصه، اجازه میدی من به میدان برم؟ یه جمله سید الشهدا گفتن البته، فبکل حسین علیه السلام. این از موارد معدودیه که این تعبیر رو در مورد کربلا داریم، بکاءن شدیدا. سید الشهدا به شدت گریستن. ثم قالت، این جملهشون بود، یا اخی انت صاحب لوائی، برادر من چشمم به تو گرمه که تو سالار و سردار و علمدار منی. و ازام زیته تفرق عسکری، دیگه کار من تمومه با رفتن تو. فقال العباس قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، برادر دیگه سینه من اجازه نمیده، تنگ شده، این بدنهای قطعه قطعه رو میبینم، مایلم که برم ارید و انا اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، برم و انتقام بگیرم و به میدان برم، وظیفه عمل کنم. فقال الحسین، آقا فرمودن حالا که میخوان به میدان بری، فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، حالا برادر اگه میشه برو یه مقدار آبی جور کن و پیدا کن برای این فرزندان. فذهب العباس علیه السلام و وعظهم و حذرهم، اومدن به این سپاه توصیه کردن، موعظه کردن، اجازه بگیرن، اجازه ندادن. فرجع الى اخی فاخبره، اومدن خبر دادن. فسمع الاطفال، اما عباس شنید اطفال را که ینادون علاتش علاتش. خب ایشان هم که سقائه، مگه میتونه سقا تحمل این صدای ناله های این بچه ها رو بکنه که گاهی اینها بدنهاشون رو دارن، شکمه های برهنشون رو به روی ریک ها میمالن که یک کمی خونکی شاید بگیرد از زمین، میتونه تحمل کنه؟ فرکب فرزه و اخذ رمحه، دیگه شنیدید، رفت و حرکت کرد و به سوی میدان و شکافت وارد شد، چشم به آب افتاد و نگاه کرد و دست رو زیر آب برد، رمل ما الال ما، آب رو پرتاب کرد و ذکر عطش الحسین، یاد لبهای تشنه برادر، مشک رو آب کرد و بیرون آمد. بقیه ماجرا رو شنیدید تا اون جایی که آخرین جمله شو میگم، حمل علیه رجلون فضربه به عمود من حدید، که دیگه آخرین ضربه رو با یه عمود و با یک میله آهنینی بر سر مولا زد، علا ام رأسه ففلق حامته، دیگه این جاها شکافته شد، فوقع علی الارض، بر زمین افتاد، و هو ینادی، و ندا داد، فریاد برآورد، یا ابا عبدالله علیک من السلام، یا ابا عبدالله سلام من به شما. سید الشهدا آمد، دیگه اینجا اونجایی است که شنیدید که وقتی ایستاد سید الشهدا این جمله رو گفت، الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان دیگه برادر کمرم شکست و چاره من از میان رفت. فقط همین یه جمله رو میگم خدمت عزیزان، وقتی بر میگشت حضرت، رجع الى المخیم، این مقتله، وقتی به سوی خیمه ها بر میگشت حضرت، این عبارت اینه، بکمهی، با آستینشو عشق ها از چشم و صورت بر میگرفت که وقتی به خیمه میرسد این زنان و کودکان، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.